بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لاضرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اونجایی بود که اگر مالک بخواهد در مال خود تصرف کند، این مستلزم اضرار به غیره، و اگر تصرف را ترک بکند مستلزم اضرار به خود مالک، و توجه ضرر به خود مالک. اینجا گفته شده بود که به دو دلیل مالک می تواند تصرف بکند. یک دلیل مسئله انصراف بود، یعنی لا ضرر و لا ضرار انصراف از چنین فرضی داره که اگر مالک تصرف بکند درست اضرار به غیره، لکن ترک اون تصرفم موجب توجه ضرر به خود مالکه. این مشمول لا ضرر و لا ضرار نیست، یعنی لا ضرر و لا ضرار دلالت بر نهی از اضرار در چنین موردی نمی کند. یک دلیل مسئله انصراف، دلیل دوم این بود که اینجا دو ضرر با هم تعارض می کنند و بعد از تعارض ضررین ما رجوع به قاعده سلطنت می کنیم و به مقتضای قاعده سلطنت برای مالک تصرف رو جایز می دانیم. تعارض ضررین به این صورت که مستلزم اضرار به غیره، و این اضرار به غیر منهی عن، اون وقت از طرف دیگر این ضرر از ناحیه مالک رو به این صورت ما باید توجیهش بکنیم. بگیم اگر ما بخواهیم لا ضرر رو در اینجا حاکم قرار بدیم و حکم بکنیم به اینکه حفر چاه در اون مثال دیروز در منزل جایز نیست، خود این لا ضرر جرایانش ایجاد ضرر میکنه بر این مالک، چیز دیگری نیست که ایجاد ضرر بکنه. به عبارت دیگر اگر مالک بخواهد حفر چاه بکنه، خب هازا اضرار، لا ضرر نهی میکنه. از طرفی بگیم شما حفر چاه نکنید، چرا؟ به استناد لازرر. لازرر خودش در اینجا ایجاد ضرر کرده، خودش زمینه ضرر رو بر مالک فراهم آورده، جریان لا ضرر سبب می شود که لا ضرر خودش ایجاد ضرر بکنه. لذا ما وقتی که مواجه با این مسئله میشیم، میبینیم دو تا ضرر هر دوم در رابطه با لا ضرر، میگیم خب پس این دو تا ضررها تعارض میکنن و کنار میروند و در نتیجه قاعده سلطنت در اینجا حکم میکنه به جواز تصرف مالک. آیا این دلیل دوم درسته؟ که نتیجه این دلیل دوم این بشه که خود لازرر جلوی لازرر رو نسبت به یک موردی بگیره، یعنی جریان لازرر مستلزم ضرر باشه و خود لازرر نفی بکند او را. آیا در یک قضیه واحده در یک جمله لازرر و لازرار که قضیتون واحده و بر این فرضی که ما ذکر کردیم رسول خدا یک مرتبه این لازرر رو در قصه سمرت ابن جندب بیان کردند، اون وقت با اینکه یک قضیه است، این یک قضیه می شود هم حاکمیت داشته باشه و هم محکومیت داشته باشد. یعنی ما به خود لازرر جلوی لازرر رو بگیریم، به استناد لازرر لازرر رو محکوم بکنیم. مگر ما چند تا لازرر داریم؟ مگر ما متعدد لازرر داریم؟ یک قضیه است، یک جمله است. این جمله چطور میتواند هم حاکمیت و هم محکومیت داشته باشه؟ یک تنظیری شده بود اینجا به مسئله شک سببی و شک مسببی در باب استصحاب، در حالی که در باب استصحاب همونطوری که انشاءالله بعدن بحثش میاد مسئله به این صورته. خوب دقت بفرمایید، اینطور نیست که اگر ما گفتیم استصحاب در شک سببی حکومت دارد بر استصحاب در شک مسببی، شما بیایید از این جمله این معنا را استفاده کنید که لا تنقض بر لا تنقض حکومت داره، برای اینکه دلیل استصحاب لا تنقضه، لا تنقض الیقین بالشک. اگر ما گفتیم استصحاب در شک سببی حکومت بر استصحاب در شک مسببی داره، شما این رو نیایید اینجوری توجیهش بکنید که معلوم میشه که لا تنقض بر لا تنقض حکومت داره. اون وقت بیایید به ما بگید که در لا تنقض الیقین بشک، مگر لا تنقض جمله واحده نیست؟ پس چطور در اونجا تصور شد که یک لاتنگزی بر لاتنگز حکومت داشته باشه. با اینکه لاتنگز دلیل واحد و قضیتون واحد است، خب اینجام چه مانعی داره که لازرر هم حاکمیت داشته باشه و هم محکومیت به نسبه به مالک؟ لازرر اگر بخواهد عرض می شود حاکمیت پیدا بکنه، معناش این است که جلوی لازرر رو بگیره، نگذاره لازرر در مورد مالک جریان پیدا بکنه. همونطوره که در شک سببی و مسببی مسئله به این کیفیته، در لازررم این طور باشه. جواب: در شک سببی و مسببی ما دو تا لاتنگز نداریم. وقتی که ما میگوییم شک سببی استصحابش حکومت بر شک مسببی داره، معناش این نیست که یک لاتنگزی بر لاتنگزی حکومت پیدا کرده. نه، اونجا واقع مطلب اینه که وقتی استصحاب در شک سببی جاری شد، از نظر مسبب شما دیگه شک ندارید شرعاً، یعنی موضوع نقض یقین به شک تحقق پیدا نمی کنه. حالا مثالی، همین مثال معروفی که در باب شک سببی و مسببی هست عرض می کنیم. شما اگر یک آب مشکوک الکریه ای رو داشته باشید که حالت سابقه این آب کریته، لکن وضع فعلیش الان مشکوکه که کریت داره یا نه، آمدید ابعادی خودتون رو با این آب مشکوک الکریت تطهیر کردید، به این صورت که این ابا رو در آب فرو بردید، مثلا آب کر. حالا که ابا از این آب بیرون آمده، در بادی نظر و در ابتداء امر شما یک شک سببی دارید و یک شک مسببی، یعنی از یک طرف نمی دانید که این آب هل هو کرن ام لا، از طرف دیگر شک دارید که لباس نجس مسلمی که با این آب شسته شده هل صار طاهرا ام لا، اگر آب به حسب واقع کر بوده، این عبای نجسی که در این آب فرو رفته طاهر شده، اما اگر آب به حسب واقع قلیل بوده، این عبای نجسی که در آب قلیل فرو رفته، این نه تنها خودش طاهر نشده بلکه سبب نجاست آب هم شده، بنابر انفعال ماء قلیل. خب ابتداءن آدم میگه دو تا استصحاب در کاره، یک استصحاب در آب جاری میشه به لحاظ اینکه حالت سابقش کریت بوده، میگیم کان هازل ما کرا والان مشکوک الکریه فیستصحب الکریه و یحکم به کریت هازل ما. یه استصحابم در بادی نظر در عبا میخواد جریان پیدا بکنه، برای اینکه این عبا کان قبل تطهیر به هازل ما نجسا، و الان که تطهیر به این آب شده و ما شک در کریت این آب داریم، استصحاب بقاء نجاست عبا جاری می شود. حالا آیا اینهایی که می گویند استصحاب در آب تقدم بر استصحاب در عبا داره به لحاظ اینکه او شکش مسببیه و این شکش سببیه، آیا معنای حرفشون چیه؟ میخوان بگن لا تنقضه در سبب حاکمه بر لا تنقضه در مسببه. تا شما نتیجه بگیرید که یک جمله لا تنقض هم بتواند حاکمیت داشته باشه و هم بتواند محکومیت داشته باشه، آیا این معنای حرفشون؟ یا این که نه، معنای حرف اینا اینه، میگن وقتی که شما استصحاب رو در سبب جاری کردید، وقتی که در آب استصحاب جاری شد، معنای استصحاب در آب اینه که هذا الماء محکوم شرعا بالکریه. خب اگر آب شرعا محکوم به کریت بود، شما دیگه چرا در نجاست عبا تردید دارید؟ چرا شک دارید در نجاست عبا؟ وقتی شارع میگه هذا الماء کرون، مگر عباتون رو با این آب شستشو نکردید؟ عبا رو با آبی شستشو کردید که شارع میگوید هو کرون. پس شما در رابطه با عبا اصلا یقین و شک براتون تصور نمیشه، برای اینکه عبا رو با آبی تطهیر کردید که شارع میگوید هذا الماء کرون. و اگر این رو بخواهیم لطیفتر بیان بکنیم، میگیم شارع که میفرماید هذا الماء کرون معناش چیه؟ یعنی چه شارع میگه هذا الماء کرون؟ یعنی شارع میخواد بگوید که آثار کریت بر این بار میشه. یکی از آثار کریت طهارت صوب نجسی است که با این آب شستشو داده بشود. در حقیقت در استصحاب اول خود شارع داره میگه این عبای شما پاکه، خود شارع داره حکم به طهارت این عبای شما میکنه. وقتی خود شارع داره حکم به طهارت میکنه، شما دیگه چه استصحابی در باره عبا دارید؟ یقین و شکی در اینجا نیست که لا تنقض در اینجا پیاده بشه. مستقیماً شارع در استصحاب کریت داره حکم به طهارت عبای شما میکنه، برای اینکه یکی از آثار کریت طهارت صوبی است که با این آب محکوم به کریت شستشو شده باشه. پس اگر گفتن استصحاب در شک سببی حاکم بر استصحاب در شک مسببی است، این خیال نشه که ما دو تا لا تنقض داریم و یکی از دو لا تنقض حکومت بر لا تنقض دیگری داره. نه در شک سببی و مسببی ما یک لاتنگز بیشتر نداریم و نتیجه او استصحاب جاریه در سبب و با جریان استصحاب در سبب دیگه در مسبب شک و یقینی نیست که لا تنقض در مورد اون شک و یقین پیاده بشه. لذا تنظیر کردن ما نحن فیه را به مسئله شک سببی و مسببی در استصحاب غیر تمامه. نتیجه این شد که این دلیل دوم رو ما نمیپذیریم، اما اون دلیل اول که مسئله انصراف باشه او یک دلیل قابل قبولیه و بعید نیست که انسان اون دلیل رو بپذیره و حکم به جواز تصرف مالک بکند. چرا باقی نمون؟ لا ضرر حکومت داشت بر قاعده سلطنت. وقتی که آخه ببینید شما معنای حکومت قاعده لا ضرر بر سلطنت این نیست که لا ضرر اومد و قاعده سلطنت رو به کلی از بین برد. ای فی مورد ضرر. خیلی خوب، پس حالا که لا ضرر به واسطه تعارض به قول اینها نتوانست در این مورد پیاده بشه، پس چی حکومت داره بر قاعده سلطنت؟ چیزی نیست که حکومت داشته باشه. لا ضرر به عنوان تعارض از بین رفت، فبقی به واسطه تعارض باید در این مورد. شما چرا گوش نمیدید؟ قاعده لازرن نیمده که قاعده سلطنتو به کلی از بین ببره. قاعده لازرن آمده قاعده سلطنت رو در مورد اضرار به غیر محکوم بکنه و فرض این است که اینجا جایی نیست که قاعده لازرن جاری بشه به واسطه تعارض ضررین. خب اگر قاعده لا ضرر در این موردی که مورد بحث ماست جاری نمیشه، پس دیگه در مقابل قاعده سلطنت چی وجود داره؟ هیچی. ماییم و تنها قاعده سلطنت، اونم حکم میکنه به این که یجوز للمالک التصرف فی ماله، میتونه در مال خودش تصرف بکنه. چی میخواید نتیجه بگیری؟ خیلی خوب، در نتیجه پس لا ضرر دیگه نمیتونه دفاع بکنه. خب تموم شد. پس لا ضرر نتونست دفاع بکنه. گوش بدید، شما میگید لا ضرر مالک نتونست دفاع بکنه چون معارض با اضرار به غیره. خب نکر رفت کنار، قاعده سلطنت چرا دفاع نکنه؟ کجا نمیمونه؟ اگر قاعده لا ضرر باشه قاعده سلطنت نیست، اما اگه قاعده لا ضرر به واسطه تعارض کنار رفت دیگه قاعده سلطنت به قوت خودش باقیه. هر کجا که قاعده لا ضرر پیاده شد و توانستیم به این قاعده تمسک بکنیم قاعده سلطنت کنار میره، اما اگر قاعده لا ضرر به علتن کنار رفت ولو اون علت مسئله تعارض شد، اینجا دیگه چرا قاعده سلطنت در اینجا پیاده نشود؟ چرا حکم نکنه به جواز تصرف مالک کیف یشاء؟ حالا این فرضی که ما تا اینجا گفتیم، فرض این بود، از مثالمونم اینجوری روشن بود که مالک اگر حفر چاه بکنه اضرار به غیره، اگر حفر چاه نکند این ضرری به خودش توجه پیدا میکنه. حالا مثال رو در یه جایی بیاریم، خوب دقت بفرمایید. اگر مالک تصرف بکنه اضرار به غیره، اما تصرفم نکنه، از ناحیه ترک تصرف نه ضرری به مالک توجه پیدا نمی کنه. ولی خود همین معنا که ما بخوایم دست مالک رو ببندیم، مثلا حالا از با مثال میگم، مالک است تو منزلش مثلا میخواد یه باغچه ای درست بکنه کنار دیوار همسایه، اگر این باغچه رو درست کرد به واسطه اینکه بعدن آب و اینها میده، خب این یه ضرری است برای همسایه، دیوار همسایه، اتاق همسایه رطوبت برمی‌داره، ضرر به او متوجه میشه. اما اگر این باغچه رم نسازه، نه مسئله ای نیست. خب باغچه چیز ضروری نیست که حالا ترکش ضرری بر کسی داشته باشه، ولی همین مقدار که ما بخواییم دست مالک رو ببندیم و بگیم شما ممنوعید از ایجاد باغچه در منزل، خود همین رو ربما یقال به اینکه این یه ضرریه بر مالک، ضررم اسمشو نگذارید حرج بر مالکه، چون در ضرر مسئله نقص مالی مطرحه. این بگیم نه، این ضرری نیست، از نظر مالی مسئلهی به وجود نمیاد، لکن این خودش حرج بر مالکه، برای اینکه مالکو شما دارید محدود میکنید. مالک آزاد رو شما دارید محدود میکنی، میگید حق نداری تو خونت باغچه درست بکنی. نفس این یه مسئله حرجیه. اون وقت اینجا امر دائر بین این میشه، خوب دقت کنی، امر دائر بین این میشه که اگر باغچه تهیه کند این اضرار به غیره، و اگر بگیم حق نداری باغچه در منزل درست کنی، این حرج علی المالک و الم یکن ضررا مالیا موجبا لنقص المالی. اینجا چه کارش بکنیم؟ و عرض کردم فرض اونجاییست که ترک باغچه هیچ مسئله ای رو به وجود نمیاره، مثل ترک حفر چاه نیست که گاهی مشکلاتی به وجود می آورد. اینجا ربما یقال، بعضی آمدن اینجوری گفتن اینجا بین قاعده لازرر و قاعده نفی حرج تعارض واقع می شود. قاعده لازرر جلوگیری می کند از ایجاد باغچه برا خاطر اینکه اضرار به غیره، اما لازرر دیگه در باره مالک جاری نمی شه، برای اینکه ترک باغچه ضرری متوجه مالک نمی کنه. اما قاعده حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه مالک نباید در حرج قرار بگیره. نمیشه ما دست مالک رو ببندیم بگیم حق نداری تو منزل خودت باغچه ای تهیه بکنی. پس لا ضرر اونطور حکم میکنه و لا حرج اینطور حکم میکنه. خب بین لا ضرر و لا حرج تعارض واقع میشه، کدامشون رو بگیریم؟ آیا قاعده لا ضرر رو بگیریم یا قاعده لا حرج رو؟ اینا اجمالاً گفتن که لا حرج تقدم بر لا ضرر داره و حکومت بر لا ضرر داره و ما روی حکومت در همین موردم حکم میکنیم به اینکه مالک میتونه در منزلش ایجاد باغچه بکنه. حالا ما میخواییم این حکومت رو بررسی بکنیم ببینیم آیا قاعده لا حرج که حکومت دارد بر قاعده لا ضرر رو کدام مبنا در باب قاعده لا ضرر این حکومت درسته؟ آیا روی معنایی که ما کردیم معنای مشهور هم همینطوره؟ باید حساب بکنیم. روی معنایی که ما کردیم خیلی روشنه که لا حرج تقدم بر لا ضرر داره. به چه بیان؟ به همون بیانی که دیروز در باب اکراه ذکر کردیم. گفتیم رفع مستکره علیه هم اون احکام الهیه رو شامل میشه اگر کسی رو اکراه بر شرب خمر کردند و هم احکام مولویه نبویه رو شامل میشه اگر کسی رو اکراه کردن بر اضرار به غیر. دیروز ذکر کردیم گفتیم حدیث رفع که نمیگه مستکره علیه اذا کان حکمه صادرا من الله، نه حکمی که گردن مکلفه میخواد حکم صادر از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باشه یا حکمی باشه که رسول خدا به عنوان انه مولا و نبیون و حاکمون بیان کردند. اینجا ما این حرف رو میزنیم میگیم مگر دلیل لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج نیست؟ خب دین که اختصاص نداره به احکام الهیه. آیا این حکم لا ضرر و لا ضرار که حکم حکومتی رسول اللهه این لیس من الدین یا جزء الدین؟ ما جعل علیکم فی دین من حرج هر دو رو میگیره. همون طوری که اگر روزه گرفتن حرجی باشه ما جعل علیکم فی دین من حرج نفیش میکنه، همین طور اگر لا ضرر و لا ضرار حرجی شد مثل ما نحن فی که لا ضرر و لا ضرار در رابطه با مالک عنوان حرجی پیدا کرده، پس ما جعل علیکم فی الدین من حرج ناظر به هر دوست، روزه حرجی جعل نشده لا ضرر و لا ضرار حرجی هم جل نشده. پس اینجایی که لا ضرر و لا ضرار نسبت به مالک عنوان حرجی داره، اینجا لا ضرر و لا ضرار وجود نداره. وقتی که وجود نداشت، للمالک اینکه باغچه در منزل خودش تهیه بکنه دیگه لا ضرر و لا ضرار در اینجا وجود نداره. روی مبنای ما و معنایی که از لا ضرر کردیم خیلی روشنه که دلیل نفی حرج حکومت بر قاعده لا ضرر داره. اما رو معنایی که مشهور کردن برای لا ضرر، لا ضرر رو یک حکم الهی گرفتن و گفتن معنای لا ضرر اینه که خداوند تبارک و تعالی حکم ضرری در اسلام تشریع نفرموده. این میشه معنای لا ضرر روی مبنای مشهور. خب اگر معنای لا ضرر این شد، دیگه لا حرج چرا بر این تقدم داشته باشه؟ سوال، چرا تقدم داشته باشه؟ هر دو حکم الهی هن و هر دو در مقام اخبار به یک نفیی هستن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج اخبار میکنه به این که خداوند حکم حرجی تشریع نفرموده. لا ضرر و لا ضرار معناش این است که خداوند حکم ضرری تشریع نفرموده. دو لسان در ردیف هم، مثل هم، یک نواخ. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی تشریع حکم حرجی نشده، لا ضرر و لا ضرار هم میگه تشریع حکم ضرری نشده. اون وقت چطور ما دلیل لا حرج رو مقدمه بر دلیل لا ضرر قرار بدیم؟ علت تقدم چیه؟ علت حکومت چیه؟ هر دو حکم روی عنوان ثانوی در مقام اخبار، اونم اخبار به نفی تشریع، اون نفی تشریع حکم حرجی، این نفی تشریع حکم ضرری. پس چرا لا حرج تقدم بر لا ضرر داشته باشه؟ لذا اینم شاید یکی از مؤیدات همون معنایی است که ما در باب لا ضرر و لا ضرار میگیم که اگر بخواهیم حکومت قاعده لا حرج رو بر حکومت بر قاعده لا ضرر بپذیریم، باید لا ضرر رو به اون نحوی که ما معنا کردیم معنا بکنیم و الا روی حرف مشهور هیچ وجهی برای تقدم و برای حکومت ملاحظه نمی شود. متعارضن اینجا؟ نه، اون بحث دیگریست. حالا دلیل این بود که قاعده لا حرج حکومت بر قاعده لا ضرر داره، اینا از این راه مسئله رو پیگیری کرده بودند. هازا تمام الکلام در قاعده لا ضرر و در بحث اشتغال. بحث آینده ان شاء الله روز یک شنبه بحث استسخاب خواهد بود ان شاء الله.